سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 6:30 و وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر خارجه قطر میگوید که تصمیم طالبان در مورد ممانعت از آموزش شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان ناامید کننده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با تلویزیون CNBC از حکومت طالبان خواست که در مورد این تصمیمش بازنگری کند. حکومت طالبان خلاف وعده‌اش چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان تا امر ثانی بسته خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روزهای حضور زنان و مردان در پارک‌های تفریحی شهر کابل را مشخص کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، زنان با رعایت حجاب شرعی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و مردان روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه می توانند به پارک‌ها بروند. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام طالبان در توییتر گفته که اقدام طالبان به معنای محروم شدن خانواده ها از رفتن به پارک هاست. مقام های محلی طالبان در کندهار می گویند که 42 تن به دلیل نوشیدن فله گاو در منطقه ناصران ولسوالی خاکریز مسموم شدند. مولوی محمد اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار به رادیو آزادی امروز گفت که یک تن از مسموم شدگان جان باخته و چند تن دیگر در حالت کما به سر می برند. به گفته او 12 زن و شماری از کودکان شامل مسموم شدگانند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوها در بیت المقدس و همتایانش از اسرائیل و چهار کشور خلیج پیوست. انتظار می رود که این گفتگوها بر سر مذاکرات جاری هسته‌ای ایران متمرکز باشد. اسرائیل میزبان گفتگوها به طور آشکار با توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی مخالفت کرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها درباره احیای موافقتنامه هسته‌ای را ادامه داده است. واشنگتن در سال 2018 از این موافقتنامه بیرون شد. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران میگوید حتی در صورت موجودیت توافق بر سر محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران، ایالات متحده تحریم‌ها بر سپاه پاسداران انقلاب ایران را حفظ خواهد کرد. او این سخن را در یک کنفرانس دیروز در قطر گفت. ایران تأکید کرده که حذف سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی بخشی از موافقتنامه باشد که درباره احیای آن مذاکره می‌شود. و لوی سارنوال اوکراین میگوید از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 31 روزه گذشته 12 خبرنگار در این کشور کشته شدند. او دیشب در فیسبوکش نوشت که در این مدت 10 خبرنگار دیگر زخمی شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، طالبان در تصمیم خود در مورد بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تجدید نظر کنند. این را وزیر خارجه قطر گفت.
ما از اتفاق دو روز پیش شوکه شده ایم و نگرانی و ناامیدی عمیق خود را ابراز میکنیم و از آنها میخواهیم تصمیم خود را تغییر دهند.
ادامه اعتراض ها به این تصمیم طالبان در کابل.
تقاضای آخرین ما است که هر چیز زودتر بدون قید و شرط دروازه‌های مکاتب باز باشد.
نگرانی از بازداشت خبرنگاران توسط طالبان در افغانستان.
دلیل دستگیری خبرنگاران را با رسانه ها شریک نمی کنند. نگرانی هایی را در جامعه رسانه‌ای افغانستان شکل داده است.
مسئولان محلی طالبان در فرا مدعی‌اند که در چند ماه گذشته بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر در زندان این ولایت تداوی شدند. و بریتانیا میگوید اگر روسیه از جنگ در اوکراین دست بکشد، تحریم ها بر مسکو دور خواهد شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که شما تا حال با ما همراه هستید. در ادامه واکنش ها در مورد ممانعت از آموزش شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، وزیر خارجه قطر این تصمیم طالبان را ناامید کننده خوانده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از حکومت طالبان خواسته که در تصمیمش بازنگری کند. پیش از این مقام های کشورهای دیگر هم به این تصمیم طالبان اعتراض کرده بودند. همکارم گزارش می دهد.
قطر در واکنش به تصمیم حکومت طالبان در پیوند با بسته ماندن در به مکتب‌ها برای دختران بالای صنف ششم از طالبان خواسته است تا به دختران اجازه آموزش دهند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه تازه خود گفته که تصمیم طالبان در پیوند با اجازه ندادن دختران به مکتب آنان را تکان داده است.
ما از اتفاق دروز پیش شوکه شده ایم و نگرانی و ناامیدی عمیق خود را ابراز میکنیم و از آنها میخواهیم تصمیم خود را تغییر دهند.
عبدالرحمن آل ثانی همچنین از طالبان خواسته تا به وعده های خود به جامعه جهانی عمل کنند، دختران را به مکتب اجازه دهند و نیز یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. قطر کشوری است که برای ماها میانجیگری در روند صلح بین طالبان و ایالات متحده و سپس بین طالبان و مقام های جمهوری مخلاع افغانستان بوده است. ما تلاش کردیم تا دیدگاه سخنگوی وزارت معارف طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما او گفت که از ابی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یا معاونانش اطلاع بگیریم، اما نه آقای مجاهد و نه معاونانش به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. بیش از این مقام‌های وزارت معارف طالبان در یک نشست خبری گفته بودند که دانش آموزان دختر پس از تصمیم گیری درباره لباس مکتب اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت. مقام‌های حکومت طالبان وعده داده بودند که در آغاز سال تحصیلی به همه دختران در بخش‌های سردسیر کشور اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، اما همگام با صدا درآمدن زنگ مکتب در روز سوم ماه حمل آنان از تصمیم خود عقب نشینی کردند و گفتند که تا اطلاع بعدی درهای مکتب‌ها برای آنان بسته خواهد بود. این اقدام طالبان با کنش‌های گوناگونی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.
شماری از زنان و دختران امروز در کابل بار دیگر در مورد تصمیم طالبان مبنی بر بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان اعتراض کردند و خواستند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باید اجازه داده شود که به مکتب بروند.
به ادامه اعتراض ها بر تصمیم طالبان به مانع شدن از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم، روز یکشنبه نشست خبری اعتراضی از سوی مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی برگزار شد. خواست برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان این نشست خبری بازگشایی دروازه های مکاتب برای دانش آموزان دختر دوره های متوسطه و لیسه است. توپیکه مومنز معاون مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی در این باره به رادیو آزادی گفت:
تقاضای آخرین ما ابلیس که هر چیز زودتر بدون قید شد، به خاطر که این چی قانونی نداره که مکاتب بسته باشه، میخوایم که دروازه مکاتب باز باشه.
اسرار رسولی یکتن از اشتراک کنندگان این نشست دانش آموختن مرد و زن را از دستورهای دینی و اسلامی دانسته به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی کفاره مانع شدن فرض را نه در پیش خداوند و نه در پیش ملت پرداخته میتوانند.
او همچنان تأکید کرد حکومت طالبان با بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب بروی دختران تعهدات ملی و بین المللی خود را کنار گذاشته است. در همین حال شگوفه یک تن از دانش آموزان از صنف نهم در کابل میگوید:
به اسلامی امارات مقرر کرد،
به امارات اسلامی سلام میزنیم که به خاطر پیشرفت ما دروازه های مکاتب را باز کند و به جامعه جهانی سلام میزنیم که ما را حمایت کند و دختران را از حق تعلیم محروم نکنند.
معصومه ایوبی هم یک تن از آموزگاران است که به این عملکرد طالبان اعتراض دارد. و به رادیو آزادی گفت:
طالبا چی مفکوره داره و یکی یا چی میخواه از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است. نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنها مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشه؟
یک روز پیش از آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان وعده کرده بود که دروازه های مکاتب بروی تمام دختران باز خواهد شد، اما در نخستین روز آغاز سال تعلیمی جدید دختران بالاتر از صنف ششم با چشمانی پر از اشک به خانه های خود برگشتانده شدند. پس از آن تا امروز اعتراض ها و واکنش های ملی و بین المللی در این زمینه جریان دارد. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در مورد داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ارائه نکردند. اما پیشتر از آن وزارت معارف گفته بود که چگونگی پوشش دانش آموزان دختر هنوز مورد بحث است و پسانتر دختران بالاتر از سنفهای ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما گفت به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون در سانده ایم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. مسئولان محلی طالبان در فرا مدعی‌اند که در چند ماه گذشته بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر را در زندان آن ولایت تداوی کردند. اما کارشناسان سلامتی در فرا میگویند این روش پذیرفتنی و مؤثر نیست. در گزارش مفصلی همچنان به این پرداختیم که تفاوت بین تداوی فرد معتاد در زندان و کلینیک صحی چیست. این گزارش در جریان همین مجله خبری رادیو آزادی تا دقایق دیگر پخش می شود. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان درباره ادامه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی طالبان نگران است. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور نیز در این مورد نگرانی دارند. در تازه‌ترین مورد یک خبرنگار در کندهار و یکی دیگر در کابل بازداشت شدند و پس از چند ساعت دوباره رها گردیدند. همکارم گزارش می‌دهد.
ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نگرانی های را به دنبال داشته است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در واکنش به این کار تاکید می کند که این کار سبب دلسردی کارمندان از کار در رسانه ها می شود. مسرور لطفی مسئول رسانه این اتحادیه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
بازداشت خبرنگاران و دلیل دستگیری خبرنگاران را با رسانه ها شریک نمی کنند با مردم. نگرانی هایی را در جامعه رسانه ای افغانستان شکل داده است. امارت اسلامی در قسمت ایجاد یک فضای مسئول برای کار خبرنگاری و خبرنگاران راهکار حقوقی بسنجد.
این در حال است که با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای از بازداشت میرویس عطل مسئول رادیو زما در ولایت کندهار و سرور هاشمی خبرنگار رادیو سلام وطندار در کابل خبر داد. در اعلامیه گفته شده است که دو خبرنگار پس از چندین ساعت توقیف و بازجویی دوباره آزاد شدند. گل محمد گران مسئول بخش خبر رادیو سلام وطندار در مورد بازداشت سرور هاشمی خبرنگار این رسانه سوی طالبان بر رادیو آزادی گفت
آقای سرور هاشمی دیروز برای پوشش یک اعتراض رفته بود که از سوی نیروهای امارت اسلامی دستگیر شده بود و بعد از 5-6 ساعت در قیدشان بعد از او که هیچ دلیلش گرفتاریش و دلیلی از اینکه بسری‌ها شد بر ما معلوم نشد.
دفاع از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها از حکومت طالبان می خواهد تا در بخش اطلاع رسانی با رسانه ها و خبرنگاران همکاری کرده و از آنان حمایت نمایند. بازداشت و در بند قرار دادن خبرنگاران و کارمندان رسانه شماری از خبرنگاران نیز نگران کرده است. دو تن از خبرنگاران با نگرانی های امنیتی که دارند با رادیو آزادی به شرط ننوشتن نامهایشان در گزارش چنین گفتند:
به نظر من اگر همین گونه امارات اسلامی بازداشت ها را ادامه دهد، گله و رسانه ها در افغانستان جمع می شود.
بازداشت خبرنگارا که امروزه به گونه چشمگیر افزایش پیدا کرده، خودم را به عنوان یک خبرنگار خیلی نگران کرد.
در این مورد موافق به دریافت نظر سخنگویان طالبان نشدیم. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که میخواهند کمیسیون تخطی رسانه‌های احیا شود تا با گفته او جلوی سوء تفاهم‌ها گرفته شود و این کمیسیون به هر گونه مشکل رسیدگی کند. او همچنین گفته است موضوع طالبان این است که از هر گونه انتقاد سالم رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما رسانه‌ها باید از شایع پراگنی خودداری کنند. پس از حکومت طالبان در افغانستان این چندمین مورد از بازداشت خبرنگاران است که خبر داده می شود. پیش از این طالبان خبرنگاران تلویزیون خصوصی آریانا، تلو نیوز و برخی رسانه های دیگر را نیز بازداشت و در برخی موارد تعداد از آنان را پس از شکنجه و لاتکوب آزاد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بریتانیا میگوید که اگر روسیه از جنگ در اوکراین دست بکشد، تاثیراتی که بر مسکو وضع شده دور خواهد شد. بیشتر در این باره تا لحظات بعد ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روزهای حضور زنان و مردان در پارک‌های تفریحی شهر کابل را مشخص کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، زنان با رعایت حجاب شرعی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه و مردان روزهای چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه می توانند به پارک ها بروند. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر در واکنش به آن در توییتر گفته که این اقدام طالبان به معنای محروم شدن خانواده ها از رفتن به پارک هاست. مقام های محلی طالبان در کندهار می گویند که 42 تن پس از نوشیدن فله گاو در منطقه ناصران ولسوالی خاکریز مسموم شدند. مولوی محمد اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار به رادیو آزادی امروز گفت یک تن از مسموم شدگان جان باخته و چند تن دیگر در حالت کما به سر می برند. به گفته او 12 زن و شماری از کودکان شامل مسموم شدگانند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно исходит
зона свободной торговли.
Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بریتانیا میگوید که اگر روسیه از جنگ در اوکراین دست بکشد، تاثیراتی که بر مسکو وضع شده دور خواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین همتای روسیه خود را به گفتگو برای پایان بخشیدن به جنگ دعوت کرده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه میگذرد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین حمله به اوکراین را متوقف کند و از تجاوز دست بکشد، تأثیراتی که بر نخبگان ثروتمند و تاجران این کشور بعد از حمله بر اوکراین وارد شده دور خواهد شد. لیز تراس در گفتگو با روزنامه استند تلگراف که امروز نشر شده گفته است که وزارت خارجه بریتانیا یک واحد برای مذاکرات ایجاد کرده تا در گفتگوی احتمالی صلح کمک کند. وزیر خارجه بریتانیا هشدار می‌دهد که لندن و متحدین تأثیرات بر رئیس جمهور پوتین و حامیان وی را به گونه دوامدار شدت خواهند بخشید. خانم تراس افزود که این تأثیرات در صورت آتش بس کامل و عقب نشینی نیروها برداشته خواهد شد و مسکو باید تعهد کند که دیگر تجاوز نخواهد کرد. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از همتای روسی خود خواستار شد که برای پایان بخشیدن به جنگی که از یک ماه به این سو جریان دارد با گفتگوی جدی رو آورد. این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا یک دعوت تازه از پوتین برای کاهش خسارات روسیه در این جنگ پنداشته می شود که از نظر منتقدین مشکلات بزرگ در استراتژی، تکتیک و آمادگی روسیه برای این جنگ را برملا ساخت. در نتیجه این جنگ روسیه با انزوای دیپلماتیک، تأثیرات هدفمند و مشکلات مالی روبرو شد و از دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی محروم گردید. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته تأثیرات مختلف و انجماد سرمایه ها که بر حلقه نزدیک پوتین وضع شده برای دائمی بودن طراحی نشده است.
از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه سپری می شود. در همین حال لوئیس رانوال اوکراین گفته که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 31 روز گذشته 12 خبرنگار در این کشور کشته شدند. او در فیسبوک نوشته که در این مدت 10 خبرنگار دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری جرمنی گزارش داده که در جریان جنگ اوکراین بر 65 کارمند رسانه‌ای حمله صورت گرفته که در میانشان 15 خبرنگار خارجی هم شاملند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. آنچه در ادامه این مجله خبری پخش میشود همکارم سلطان محمد سرور معرفی میکند.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان طالبان در فرا میگویند در چند ماه اخیر صدها فرد معتاد در این ولایت تداوی شده، اما کارشناسان میگویند روش طالبان مؤثر نیست.
ما بس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو عالم خواب از بر به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشی برای می خواهد ما خیلی خراب.
پیام های شما عزیزان را نیست نشر میکنیم.
یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستن، ما بیرون از خانه هستن، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم، ما مردم افغانستان.
مسئولان محلی طالبان در فرا مدعی‌اند که در چند ماه گذشته بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر در زندان این ولایت تداوی شدند، اما کارشناسان سلامتی در فرا میگویند که این روش پذیرفتنی و مؤثر نیست. در این گزارش همچنین به این پرداخته شده که تفاوت بین تداوی فرد معتاد در زندان و کلینیک صحی چیست.
داوود 26 ساله 10 سال پیش که برای کارگری به ایران رفته بود، به ایروین و شیشه یا میت آمفتامین معتاد شد. ماده کیمیایی که به صورت کریستال‌های کوچک است و به گفته متخصصان به شدت اعتیادآور. طالبان حدود 4 ماه قبل او را با صدا معتاد دیگر در مبس فرازندانی کردند که اعتیاد را ترک کند. 2 ماه قبل او را آزاد کردند، اما او برای دو آزادی گفت که یک ماه می شود که دوباره به مواد مخدر روی آورده است. او از تداوی در زندان راضی به نظر نمی رسد.
10 سال میشه همین شیشه پودر نو 104 ما شده. ما بس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو عالمی خواب پس بر به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشه برای بخواز ما خیلی خراب. تداوی اینا ایچی خوب نبوده که بخواز ما خیلی خراب و چیزی با ما نمی رسیده که فکال می خواب برای بمی چی برای بمی دولتی ها برای بیتر برکر این عمل سر دو چهار ما.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته برای نخستین بار معتادان به مواد مخدر را در زندان‌ها افکندند. یکی دیگر از زندانیان خود را محمد گل معرفی می‌کند. او برای دو آزادی گفت که تقریبا 13 سال پیش در ایران به شیشه معتاد شده بود. او هم مثل هزاران افغان دیگر برای پیدا کردن نفقه برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. محمد گل میگوید که وضعیتش اندکی بهتر شده است.
از روز اول که اومدم مثلا معتاد بودم، الان اینجا خیلی مجاهدین که به ما خیلی خدمت کرد، ما از اونها خیلی راضیم. چرونی ما میش که ما میجیم براجو نپوش ماینه ما رمضان ما میخوان که دور پیش بچه خوب یک جون زندگی کنن.
مسئولان مبعث طالبان در فرا مدعی‌اند که زمانی که در افغانستان به قدرت بازگشته اند بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده اند. ملا لحل محمد زاکری مدیر مبعث تحت مدیریت طالبان در فرا است. از دید او زندانی کردن معتادان بهتر از تداویشان در کلینیک های سی است.
540 نفر شفا فیلال است.
در اینجا تقریبا 500 نفر بستر داریم که در حدود 2200 نفر تا به حال تداوی شده است و به خانه هایشان رفته است. مرگ و میر هم ندارد، چون ما کوشش میکنیم که هر شخصی که مریض است به شفاخانه برای تداوی انتقال دهیم و هیچ مشکلی خاصی هم وجود ندارد.
زاکری گفت که در زندان 6 دکتر برای تداوی معتادان کار میکند و منابع مالی آنها از سوی ریاست سعدامه طالبان و نیز تاجران فرا پرداخت می شود. طالبان پس از مرخص شدن معتادان از آنها تضمین کتمی می گیرند که دیگر به استفاده مواد مخدر روی نیاورند. هر زندانی باید برای مدت 2 تا 6 ماه در زندان به سر ببرد. اما سالم سدید یک روانشناس محلی در فرا با زاکری موافق نیست. او برای دو آزادی گفت که روش کارگیری از زور و فشار در تداوی معتادان در داخل زندان مؤثر نیست.
تداوی مریضان معتاد مواد مخدر در زندانها و مراکز رسمی ترک اعتیاد تفاوت‌های زیادی دارد. یکی از روش‌هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلا کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، زدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن.
سدید بیشتر گفت:
انداختن مریضان به زندان ها یک چنین حالت را ایجاد میکنن. آنها فکر میکنن که با زور فشار مجبور به ترک میشن و هرگز از لحاظ روانی آماده ترک نمیشن. و اگر مریض معتاد مواد مخدر خودش آماده ترک اعتیاد نباشه، هیچ کسی نمیتونه که مواد مخدر سرش ترک بکنه. تنها راهی که میشه یک مریض معتاد مواد مخدر وادار به ترک کرد، جلب رضایت خودش و آماده کردن خودش از لحاظ روانی است که این در زندان ها ممکن نیست.
دکتر عامد علمی، سرطبیب شفاخانه صد بستر ترک اعتیاد در فرا، با صدید موافق است. او برای دوازده گفت که تداوی معتادان در زندان عملی و موثر نیست.
تداوی ما با مبس اونجا فقط به عنوان یک محبوس فرد بستر هست، ولی دوا و ادویه لازم به او داده نمیشه و او به دست خود از اونها که مرحله تداوی سپری بکنه اونجا مریض، یعنی دوا لازم اخذ میکنه نمیکنه، مشاوره اونجا شاید مشاور نداشته باشه، مشاوره باید صورت بگیره، به خاطر اونا وقت طولانی تر میکنه.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و مدود شدن کمک‌های بین‌المللی بر بخش صحت هم به شدت تأثیر گذاشته. مثلا در فرا شفاخانه تحت ریاست دکتر علمی با کمبود دوا و تجهیزات صحی روبرو شده است. او برای دوازادی گفت که فعلا تنها 5 فرد معتاد به مواد مخدر در این شفاخانه بستری هند، در حالی که سالهای گذشته هیچ بستر خالی برای درمان معتادان وجود نداشت. مقامهای محلی حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بودند که بیش از 50,000 نفر در فرا به مواد مخدر معتادند. نیویورک پست در گزارش سال گذشته به نقل سازمان ملل متحد گفته که تقریبا 375,000 نفر از جمع 35 میلیون نفوس در افغانستان با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند. در ادامه آمده که در سال 2005 این شمار تقریبا 200,000 گزارش شده بود. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان میدهد که میزان کشت کوکنار در طول دو دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی با وصف آن که حکومت ایالات متحده برای معکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود. بسیاری از دیقانان در فرا به تازگی برای دوازادی گفتند که به علت افزایش فقر امسال در زمینهای خود نسبت به پارسال بیشتر کوکنار کاشتهاند. آنان گفتند که طالبان هیچ ممنوعیت ایجاد نکرده هند. آل متخصصان میگویند که بدتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش فقر، بیکاری و بیجا شدن مردم از خانه‌های اصلیشان به علت سال‌ها جنگ، بسیاری از مردم عادی را در معرض مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی قرار می‌دهد. از دیدانان این مشکلات عوامل خطر برای استفاده از مواد مخدر در افغانستان پنداشته می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان ولایت هرات هستم. این گپه که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. امارت اسلامی که در درون خودشان یک اختلاف نظر دارند، ببینید شما داخل خانه هستید، یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستند، ما بیرون از خانه هستیم، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم. ما مردم افغانستان همش تکنیک های پاکستان است. پاکستان مجاهدین قبلی را 7 گروه ساخت به نام حزب اسلامی و حرکت و جمعیت و مهاد و چه و چه 9 گروه ساخت به خاطر چه که باش اینا چه در بین خود از ورس و شکست دادن در بین خود جور نبیه به جنگ.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم آهسته آهسته به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام، روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.